بسم الله الرحمن الرحيم.
الفصل الثالث في المعية و هي اشتراك امرين في معنى من غير اختلاف بالكمال والنقص اللذين هما التقدم و التأخر. در مقابل تقدم و تأخر معیت قرار میگیره. وقتی ما دو تا موجود را نسبت به هم میسنجیم، یا طوری است که هر کدام یه امتیازی دارند علاوه بر اون جهت مشترکی که بینشون هست، و اون امتیاز منشأ این میشه که یکی بشه مقدم و یکی مؤخر. یه وقت از چین امتیازی نیست، اون امر مشترک هست و هر دو معیت دارند یا تقارن دارند. پیداست که معیت با تقدم و تأخر جمع نمیشه. دو شی یا با هم دیگه معیت دارن یا تقدم و تأخر دارن. پس دو شی من جهت واحده فی زمان واحد نمیشه هم معیت داشته باشند هم تقدم و تأخر. پس این نشانه این است که بین معیت و بین تقدم و تأخر یک نوع تقابلی هست. البته باید توجه داشته باشید که منظور از این تقابل، تقابل شیئین نیست، نه اینکه دو شیئی که متقارن هستند با دو شیئی که مقدم و مؤخرند تقابل داشته باشند، بلکه منظور تقابل دو تا اضافه هست: اضافه تو تقدم و تأخر و اضافه تو المعیه. چون معیه معان دو شیئی که با هم معیت دارند، این یک تضایفی بینشون هست، مثل دوتا برادر. و مقدم و مؤخر یه اضافه دیگری بینشون هست، مثل اضافه پدر و پسر. اون اضافه متشاکلت الاطرافه، اون اضافه متشابهت الاطرافه. دو چیز که معیت دارن، هم این معست با او و هم اون یکی معست با این. ولی متقدم و متأخر هم تضایف دارن. یکی متقدم است نسبت به اون یکی که متأخر است نسبت به او، مثل ابوت و بنوت. این دوتا میبینیم با هم جمع نمیشن. نمیشه بین دو شی هم اضافه معیت باشه و هم اضافه تقدم و تأخر باشه. این را نشانه این گرفتن که بین این دوتا تقابل. بعد در صدد بر اومدن که بین این دوتا مفهوم چگونه تقابلی است. فرمودند که معیت در واقع عدم و تقدم و تأخر است. جایی که اضافه تقدم و تأخر نیست، اون وقت معیت است. ولی نه مطلق سلب تقدم و تأخر. یعنی چنین نیست که هر جا تقدم و تأخر نباشد اون معیت ازش انتزاع بشه. ممکن است نه تقدم و تأخر باشه نه معیت. مثلا بین دو جزء زمان تقدم و تأخر زمانی هست، ولی معیت زمانی نیست. بین دو حادثی که در یک زمان واقع میشه، معیت زمانی هست، ولی تقدم و تأخر زمانی نیست. اما جایی هم میشه فرض کرد که نه معیت زمانی است نه تقدم و تأخر زمانی، و اون در جایی است که اصلا زمانی وجود نداره. بین مجردات تامه نه معیت زمانی هست، برای اینکه هیچ کدام در زمانی نیستن، و نه تقدم و تأخر زمانی هست. پس معلوم میشه که معیت عدم و تقدم و تأخر است، اما من شأنه ان یکون المتقدما و متأخرا. پس نسبت بین این دو تا مفهوم نسبت عدم و ملکه است. تقدم و تأخر را باید ملکه حساب کرد و معیت را عدم ملکه. این بیانی است که ایشون دارند، نظیرش هم را صدر المتعلهین در اسفار دارند. ولی در اینجا مسلم گرفته شده که معیت یه مفهوم عدمی است. اون وقت بحث کردن در این که آیا از قبیل سلب و ایجاب یا از قبیل عدم و ملکه. و چون دیدن یه مواردی هست که نه معیت صادق است نه تقدم و تأخر، نتیجه گرفتن که پس این عدم ملک است. ولی به نظر میرسه که این دوتا اضافه، یعنی اضافت المعیه و اضافت التقدم و تأخر، هر دو مفاهیم وجودی هستن. معیت یک نوع تضایفی است، تقدم و تأخر هم یک نوع تضایفی است و هیچ دلیل نداره که ما این یکی را عدمی حساب کنیم و اون یکی را وجودی. بگیم تقدم و تأخر یه مفهوم وجودی است، اما معیت مفهوم عدمی است. چرا نگیم معیت وجودی است و تقدم و تأخر عدمی است؟ بگیم معیت این است که دو شی مقارن هم باشند، تقدم و تأخر این است که مقارن هم نباشند. چه دلیل داریم بر این که بین این دوتا اضافه یکی را وجودی حساب کنیم یکی را عدمی حساب کنیم؟ ظاهرا دلیلی نداشته باشیم. به نظر میرسه که این دوتا اضافه که طبعا هر دو مفهوم وجودی هستند، یعنی تقدم و تأخر، یکی از اقسام تقابل‌های وجودی هستند. چهار قسم تقابل داریم، دو تاش یک طرفش عدمه، دو تاش هر دو طرفش وجوده. تقدم و تأخر یک نوع تضایفه، هر دو طرفش وجوده. معیت هم هر دو طرفش وجوده، تقارن دو شیء موجوده. این دوتا اضافه تقابل به ذات ندارند، بلکه تقابل بالعرض دارند. یعنی هر یک از اینها مصداق سلب دیگری است. وقتی معیت هست، نه تقدم و تأخر و نه چیز دیگری. اما وقتی معیت نبود، یا تقدم و تأخر یا چیزی است که نه قابل تقدم و تأخر نه قابل معیت. تقدم و تأخر هم همینطوره، وقتی تقدم و تأخر بین دو شی بود معیت نیست، وقتی نبود یا معیت هست یا چیزی که نه معیت هست و نه تقدم و تأخر. پس تقابل به ذات بین این دوتا نیست، تقابل به ذات بین معیت و سلب المعیه هست و بین تقدم و تأخر و سلب و تقدم و تأخر. منتها هر کدوم از اینها میتونه مصداق سلب دیگری قرار بگیره. از اون جایی که مصداق سلب دیگری است، متقابل با اون حساب میشه تقابلن بالعرض. پس بین خود این دوتا مفهوم، یعنی مفهوم المعیه و مفهوم التقدم و تأخر به عنوان یک اضافه واحده، تقابلی به ذات وجود نداره. الفصل الثالث فی المعیه و هی اشتراک امرین فی معنا من غیر اختلاف بالکمال و النقص. این تعریفی که برای معیت میکنن در مقابل تعریفی است که برای تقدم و تأخر کردن. از نظرتون باشه تقدم و تأخر را فرمودن اشتراک دو شیء است در یک امری، با این خصوصیت که احدهما له ما لیس للآخر من غیر عکس. یعنی در تقدم و تأخر یه نوع تشکیک را پذیرفتند که متقدم اولا هست بالمتأخر، از متأخر، یا ملاک تقدم و تأخر در متقدم اشد است یا کمال و نقص است. به هر حال بین متقدم و متأخر یه نوع تشکیکی قائل شدن که جای تأمل درش بود. بر اساس این که متقدم و متأخر را بینش تشکیک قائل بودن و از یک نظر متقدم کمالی داشت و متأخر نقصی داشت نسبت به او، معیت این است که این کمال و نقص نباشد. ولی چون ما کمال و نقص رو بین متقدم و متأخر نتونستیم بپذیریم، طبعا این تعریف هم برای معیت نمیتونیم بپذیریم. هی اشتراک امرینه، معیت عبارت از این که دو چیز اشتراک داشته باشند، فی معنن، در یک مابعد اشتراکی، در یک معنای جامعی. و اختلافی از نظر کمال و نقصی که عبارت است از تقدم و تأخر نداشته باشند. میبینید کمال و نقص را مساوی گرفتن با تقدم و تأخر، دست کم لازمه تقدم و تأخر را کمال و نقص میدونن، در صورتی که قابل اثبات نیست که هر متقدمی از اون جهتی که متقدم است کامل تر است از متأخر. زمان متقدم نسبت به زمان متأخر هیچ کمال و نقصی نداره. اون نسبت هم گفتیم خارج از حقیقت تقدم و تأخر و اونم کمال نیست، یه امر انتزاعی اعتباری است. به هر حال بر اساس اون تعریف در معیت میگن بین معان کمال و نقص نیست، بین متقدم و متأخر چنین نسبتی بود اما در معان در متقارنان این نسبت وجود نداره. خب حالا میخوان بپردازن به این که چه رابطه ایست بین مفهوم معیت با مفهوم تقدم و تأخر. اگه مفهوم معیت را با تقدم تنها یا با تأخر تنها حساب کنیم، این دو دور باید بحث بشه، دو تا عنوان است. منظور از این مقابله، مقابله این دو تا اضافه هست. اضافه ای که بین متقدم و متأخر است با اضافه ای که بین معان هست، نه هر یک از معان با هر یک از متقدم و متأخر. لکن لیس کل امرین ارتفع عنهما نوع من التقدم و تأخر معین فی ذلک النوع. این برای مقدم تمهید است، برای اینکه آیا میشه تقدم و تأخر و معین را رابطه‌شون رو سلب و ایجاب حساب کرد یا نه. اگر رابطه بین این دوتا سلب و ایجاب باشه، یعنی نقیزه این بشن، نقیزه این لا یجتمع آن ولا یرتفع آن، نباید موردی پیدا کنیم که نه معیت صادق باشد و نه تقدم و تأخر. اگر رابطه بین اینا سلب و ایجاب باشه، یعنی اون جایی که معیت نبود حتما باید تقدم و تأخر باشه، اون جایی که تقدم و تأخر نبود حتما باید معیت باشه. می‌فرمان اینجور نیست، اینجور نیست که وقتی دو شی تقدم و تأخر نداشتند حتما معیت داشته باشند یا بالعکس. برای اینکه ممکن است دو شی باشند مثلا تقدم و تأخر زمانی ندارند، معیت زمانی هم ندارند، برای اینکه اصلا زمان ندارند. پس معلوم میشه رابطه اینا سلب و ایجاب نیست. لکن لیس کل امرینی که ارتفع عنهما نوع من التقدم و تأخر، اگر دو چیز رو فرض کنیم که یک نوع تقدم و تأخر ندارند، لازمش این نیست که یه معیتی از همون نوع داشته باشن. یعنی اگر تقدم و تأخر زمانی نداشتن مثلا، حتما معیت زمانی داشته باشن. این ملازمه ای نیست. چطور؟ فالجواهر المفارقه لیس بینهما تقدم و تأخر به زمان ولا معیتون فی زمان. تقدم و تأخر مرتفع است از اونها، تقدم و تأخر زمانی، ولی معیت زمانی هم نیست. پس معلوم میشه که اینها سلب و ایجاب نیستن. فالمعان زمانن یجب ان یکونا زمانیین من شأن همت تقدم و تأخر زمانیان. اون جایی که معیت زمانی هست باید جوری باشد که من شأنه ان یتصف به تقدم و تأخر زمانی، و حالا که این شأنیت را دارد اما فعلیت ندارد، جاش معیت است. پس معیت عدم ملکه است نه سلب و ایجاب. فالمعان زمانن دو چیزی که زمانن اقتران دارند، یجب ان یکون زمانیین، باید خودشون از سنخ امور زمانی باشند. و من شأنهما این که متصف به تقدم و تأخر زمانی بشن. چنین دو شیئی از اشترکا فی معنا زمانیین من غیر تقدم و تأخر فیه فهم المعان فیه. اگر اشتراک داشتن در یک امر زمانی، یعنی در یک زمان موجود بودن و بین اونها تقدم و تأخری نبود، اون وقت میگیم از نظر زمان معیت دارن، فهم المعان فیه، یعنی مقترنان فی الزمان. و بذلک یظهر ان تقابل المعیه مع التقدم و تأخر، تقدم و تأخر را یک مفهوم حساب میکنند، یک چیز در نظر میگیرند در مقابل معیت. معیت یه مفهوم، تقدم و تأخر هم یه مفهوم. این دوتا با هم چه تقابلی دارن؟ این تقابل، تقابل عدم و ملکه است، به خاطر اینکه معیت عبارت است از اشتراک دو امر در یک معنا بدون اختلاف در تقدم و تأخر، پس درش نفی تقدم و تأخر هست، ولی نه نفی مطلق، بلکه باید این خصوصیت باشه که والحال ان من شأن همت تقدم و تأخر فی ذلک، شأنیت تقدم و تأخر زمانی رو دارن اما بالفعل ندارن. حالا که ندارن میگیم معیت دارن. و تقدم و تأخر من الملکات و المعیت و عدمیتون. خب حالا بینشون عدم و ملکه است، اما کدوم عدم است کدوم ملکه؟ تقدم و تأخر ملکه است، معیت عدم است. این راجع به معیت و تقدم و تأخر در زمان. فالمعیت و فر رتبه، یکی از اقسام تقدم و تأخر، تقدم و تأخر رتبی بود، مثل در مکان تقدم المأموم علی الامام، که معیت در مقابل تقدم و تأخر معیت است، که معیت المأمومین الواقفین خلف الامام به نسبت الی المبدأ المفروض فی المسجد، باب یا محراب مثلا. فی الرتبه الحسیه، این اشاره به این است که تقدم و تأخر رتبی دو جور بود، یک رتبه حسی بود یک رتبه عقلی بود. حسیش مثل همین تقدم و تأخر مکانی. و کم معیت نوعین او جنسین تحت جنسین فی الانواع و الاجناس المترتبه به نسبت الى نوع اول جنس، در رتبه عقلی اگر دو نوع از یک جنس را در نظر بگیرید، نوع البقر و نوع مثلا غنم، که واقعین هستند تحت جنس قریب، تحت حیوان مثلا واقع هستند، این دو نوع نسبت به اون جنس که میسنجید معیت دارن، به خلاف نوعی از حیوان با نوعی از نبات، این دو تا رو که با هم میسنجید اینا معیت ندارن. ول معیت و فی الشرف که شجاعین متساویین فی الملکه یا کل جبانین المتساویین فی الجبن، این هم هر دو معیت دارن از نظر شرف. والمعیت فی الزمان که حرکتین واقعتین فی زمان واحد به عینه، ولا یتحقق معیت بین اجزاء زمان، بین اجزای زمان هیچ وقت معیت واقع نمیشه. حیث لا یخلو جز آن من تقدم و تأخر، هر جا دو جزء زمان را فرض کنید حتما تقدم و تأخری نسبت به هم خواهند داشت. والمعیت بالطبع کل جزئین المتساویین به نسبت الی کل، معیت بالطبع در کجا بود؟ در جزء العلت تامه با معلول، تقدم و تأخر بالطبع. علت ناقصه رو ما وقتی با معلول میسنجیدیم میگفتیم علت ناقصه تقدم بالطبع داره با معلول. حالا اگر دو جزء از علت تامه رو با هم بسنجیم اونها چه نسبتی دارن؟ معیت دارن، هیچ کدوم تقدم و تأخری نسبت به هم دیگه نداره. معیت به تب مثل دو جزئی که متساوی باشن نسبت به کل، یعنی هیچ کدوم علیت مقدمی بر دیگری نداشته باشن. اینجور نیست که علیت طولی داشته باشن، یکی دیگری را به وجود بیاره اون دیگری معلول را مثلا. هر دو جزء وقتی ترکیب میشن و کل به وجود میاد، پس تقدم الجزء علی الکل این تقدم به طبع است. دو تا جزء با هم دیگه نه تقدم دارن نه تأخر، معیت. والمعیت بالعلیه که معلول علت واحده تامه، دو تا معلول نسبت به علت تامه که بسنجیم اینا معیت دارن در معلولیتشون. آیا در دو تا علت تامه میشه فرض کرد که دو تا علت تامه معیت داشته باشن از لحاظ تأثیر در معلول؟ این هم مصداق نداره، برای اینکه اجتماع علتین علی معلول واحد میشه. ولا تتحقق معیتون بین علتین تامتین حیث لا تجتمعان علی معلول واحد والحال فی المعیت بالحقیقت والمجاز و فی المعیت بالحق کالحال فی المعیت بالعلیه. این دوتا یه مقداری عرض کنم که ابهام داره. وقتی ما میگیم که یک شیء وجود تقدم بالحقیقه دارد بر ماهیت، اون وقت باید فرض کنیم که مثلا دو تا ماهیت با یک وجود موجود باشن، هر دو اینها متأخرن از وجود، تأخرن بالحقیقه. بنابراین که دو تا ماهیت در عرض هم با یک وجود موجود بشن، میشه چنین چیزی را قائل شد. و اما تقدم بالحق، باز علت مستقل نسبت به معلول هایی که رابط هستن. اگر دو تا معلول رابط در عرض هم فرض بکنیم، نسبت به علت مستقل معیت بالحق را دارن. در دهر هم همینطور، دو تا جوهر مجرد عقلانی مثلا در عالم عقل، مثلا جایی که عقول ارضیه اگر قائل بشیم، اونا معیت دهری دارن. بل معیت به در کما فی جزئین من اجزاء مرتبه من مراتب العین لو فرض فیها کسرتون. چون راجع به عقول ارضی حرف هست که آیا اینها تعدد دارند اونطور که افلاطون و اشراقیان قائلند، یا اینکه نه، یک وجود واحد ذو مراتب هست، ذو شؤون هست. اگر ما قبول کردیم عقول ارضیگرا، اونها هم معیت دهریه خواهند داشت. الفصل الرابع فی معنى التقدم والحدوث، معنى القدم والحدوث و اقسامهما. عرض کردیم که این مرحله درباره دو چیز بحث میشه، یکی تقدم و تأخر، یکی قدم و حدوث. در بعضی از کتاب ها قدم و حدوث مقدم شده، در بعضی جاها تقدم و تأخر. اینجا اول بحث تقدم و تأخر را فرمودن، به دنبالش قدم و حدوث. بعد نکتهش روشن میشه که این ترتیب خیلی بهتر از این است که اول از حدوث و قدم بحث بشه و از تقدم و تأخر. حالا در ضمن بیان روشن خواهد شد. می فرمایند که قدم و حدوث یه معنای عرفی داره و یک معنای فلسفی داره. معنای عرفی قدم و حدوث یه معنای نسبی است، یعنی دو چیز را که با هم می سنجیم، اگر یکیش عمرش در گذشته بیشتر از دیگری باشه، اونی که عمرش بیشتره میگیم قدیم، اونی که کمتره میگیم حادث. کهنه و نو، کهنه و تازه، این معنای عرفی قدم و حدوثه. میگیم این کتاب قدیم است، یا قدمای قوم اینجور گفتن، یعنی اونهایی که خیلی زمانهای پیشتر زندگی میگردن. این یه معنای نسبی است، همون هایی که ما قدما حسابشون میکنیم نسبت به اقدمین میشن جدید، میشن تازه، نو. به هر حال مفهوم قدم و حدوث در عرف یه مفهوم نسبی است. حالا اگر ما این مفهوم را از این نسبیتش اولا خارج کنیم، به صورت این مفهوم نفسی حساب کنیم و ثانیاً تعمیمش بدیم، این فقط قدیم و جدید در زمان مطرح است، تعمیمش بدیم که شامل غیر زمان هم بشه، اگر این دوتا تصرف رو در این مفهوم به جا بیاریم، اون وقت یک مفهوم فلسفی برای قدم و حدوث به دست میاد. چطور؟ اما این که از نسبیت خارجش کنیم، به این صورت بیاییم بگیم اونی که میگفتیم قدیم هست یعنی چی؟ یعنی در یک زمانی موجود بود که هنوز این زمان حادث موجود نبود. حادث را با اون قدیم که میسنجیم میگیم در زمانی که قدیم موجود بود این حادث هنوز موجود نبود. حال بیاییم این را به صورت مفهوم نفسی ملاحظه کنیم، بگیم موجودی که مسبوق است به عدم زمانی، که در یک زمانی موجود نبوده است. نه نسبت به یک موجود دیگری بسنجیم، بگیم در زمانی که اون موجود موجود بود این نبوده، به طور مطلق در نظر بگیریم. بگیم حادث اون موجودی است که در یک زمان در یک زمانی موجود نبوده است. در مقابلش قدیم، اونه که اینجوری نباشه، در همه زمان ها موجود بوده. پس این یک تصرف در معنای عرفی که اون حیثیت نسبیت را ازش بگیریم و به صورت یک مفهوم مطلق در بیاریم. یه تصرف دیگه هم باید بکنیم و اینه که این معنای عرفی که مختص به زمانیات بود تعمیمش بدیم، بگیم حدوث ذاتی هم داریم، یک جور مسبوقیت به عدم در غیر زمانیات هم فرض میشه. حالا تا ببینیم در کجاها فرض میشه. خب وقتی ما میخوایم حدوث را تعریف کنیم، میگیم مسبوق به زمان باید، مسبوق به عدم باید باشه. این همون مفهوم تقدم دیگه، سبق با تقدم یکی بود. وقتی میگیم حدوث عبارت است از مسبوقیت به عدم، حادث آن است که مسبوق به عدم باشد، یعنی عدمی متقدم باشد بر او، وجودش متأخر باشد از عدمی. اگه ما قبلا تقدم و تأخر را بیان نکرده بودیم، سبق و لحوق را معنا نکرده بودیم، اینجا حالا گیر میکردیم. تازه باید بشینیم بگیم سبق و لحوق یعنی چی و چند جور داریم. پس اول تقدم و تأخر را بیان کردند و اقسامش را بیان کردند. حالا وقتی میخوایم بگیم حادث اونیست که مسبوق به عدم باشه، اون وقت میتونیم بگیم که این چه جور سبقیست، چند جور سبق داریم. پس تقدیم بحث تقدم و تأخر اولاست. الفصل الرابع فی معنی القدم والحدوث و اقسام هما. اذا کان الماضی من زمان وجود شیئن اکثر من ما مضا من وجود شیئن آخر. دو تا موجود را فرض کنیم که وجود گذشتشون یکی طولانی تر از دیگری باشد. اون مقدار که از زمان وجود چیزی گذشته است، الماضی من زمان وجود شیئن، اون مقداری که گذشته است از زمان وجود چیزی بیش از اون مقداری باشد که گذشته است از زمان یک موجود دیگری. انسان 50 ساله را با انسان 40 ساله، اون مقدار که از عمر شخص 50 ساله گذشته بیش از اون مقداری است که از عمر شخص 40 ساله گذشته. کزید مثلا یمضی من عمری 50 و قد مضا من عمر امرن 40. این دوتا موجود را با هم مقایسه کنیم که یکی 50 سال از عمرش گذشته، یکی 40 سال گذشته. سمی الاکثر زمانن اندل آمت قدیمن. آمه این موجود طولانی تر را که عمرش طولانی تر هست اونو میگن قدیم، نسبت به اون یکی که میگن اون جدید است. ول اقل زمانن حادثه. ول متحصل من، اگر اینو تحلیلش کنیم که این چرا بهش میگن اونا قدیم و اینو میگن حادث، در مقام مقایسه با هم دیگه اون را کهنه حساب میکنن این را نو، این ملاکش چیه؟ اونی که از این تحلیل به دست میاد اینه که ان القدیم هو الذی کان له وجود فی زمان لم یکن الحادث موجودا فی. یعنی اون در یه زمانی بود که هنوز حادث نبود، پس بهش میگیم قدیم. اما حادث چطور؟ در یک زمانی نبود که اون دیگری بود، پس حیثیت مسبوقیت به عدم را نسبت به او در نظر میگیم. لم یکن الحادث موجودن فیه بعدو، یعنی هنوز به وجود نیامده بود. یعنی چی؟ یعنی ان الحادث مسبوق الوجود بالعدم در زمانی که قدیم در همون زمان موجود بود، بخلاف القدیم. ولی قدیم مسبوق به یک عدمی که زمان اون حادث در اون زمان معدوم باشد، در اون زمان موجود باشد نیست. قدیم اونیست که در اون زمانی که حادث بوده اون معدوم نباشد، ولی حادث اونیه که در زمانی که قدیم بوده این معدوم باشد. پس در حدوث مسبوقیت به عدم نسبی، یعنی عدم نسبت به اون قدیم شرطه. این معنای عرفیش. و هادان المعنیان المتحصلان اذا ام ما، این دوتا معنا رو وقت در نظر بگیریم و دوتا بلا به سرش بیاریم. اولا تعمیمش بدیم، اونجا فقط عدم زمانی منظور بود، حالا بگیم نه عدم ذاتی هم حسابه، اینم یه جور قدم و حدوثی است. این یکی. دوم و اخدا حقیقیین، اونجا نسبی بود، میگفتیم این شی نسبت به اون شی چنین است. این حیثیت نسبیتش هم را الغا کنیم و به صورت یک مفهوم نفسی و حقیقی در نظر بگیریم. اگر اینجور کردیم و چی میشه؟ حادث میشه مسبوق بودن به عدم و قدیم میشه لا مسبوقیت به عدم. این دوتا مفهوم را نسبت به موجود مطلق که میسنجیم از اعراض ذاتیه موجود مطلق میشه، یعنی موجود مطلق یا مسبوق به عدم هست یا مسبوق به عدم نیست، میشه که از مباحث فلسفی. کانا من الاعراض الذاتیه للموجود من حیث هو موجودان، میگیم موجود من حیث هو موجودان یا مسبوق به عدم هست یا نیست، این تقسیم از اعراض ذاتیه موجود مطلق. فانقسم الموجود المطلق الیهما و صار البحث عنهما بحثا فلسفی. یا اگر اون معنای اضافی رو در نظر میگرفتیم یه معنای عرفی بود، اما با این کارهایی که انجام میدیم بحث به صورت یک بحث فلسفی در میاد. خب حالا که در اومد مسئله اینجور میشه، الموجود ینقسم الی قدیم و حادث. و القدیم ما لیس به مسبوق الوجود بالعدم، قدیم اونیه که مسبوق الوجود بالعدم نباشه، حادث اونی که مسبوق الوجود بالعدم باشه. خب حالا که سبق مطرح شد که میگه مسبوق به عدم باشد، این چجور سبقی است؟ آیا همه اقسام سبق را میشه در حدوث قدم لحاظ کرد؟ مثلا بگیم یکی از اقسام حدوث، حدوث رتبی است، یکی حدوث طبیعی است، اینا هم را میشه در نظر گرفت، یا حدوث به شرف مثلا، اینا هم را میشه گفت یا نه؟ یک اقسام خاصی از این تقدم ها هست که میشه اونا را در نظر گرفت و مسبوقیت به عدم اونها را ملاک حدوث قرار داد. میفرماید در بین این نه قسمی که گفتیم، چهار قسمش هست که میشه در نظر گرفت و حدوث را به حسب اون چهار قسم تقسیم کرد. البته در حاشیهشون برای اسفار اونجا فرموده بودن گویا که همه اقسام تقدم و تأخر میشه که ملاک حدوث قدم قرار بگیره، ولی اینجا میفرمان چهار قسم. والذی یصح ان یؤخذ فی تعریف الحدوث والقدم من معان السبق و انواع المذکوره اربعه، از انواع تقدم و سبقی که گفتیم که نه تا بود، اوناییشه که میشه در حدوث و قدم اخذ بکنند چهار تاست. یکی سبق زمانی، یعنی وقتی میگیم چیزی مسبوق است به عدم، یعنی مسبوق به عدم زمان. یکی سبق علی، یعنی معلول معدوم است مسبوق است به عدم در مرتبه وجود علت. سبق دهری، یعنی مسبوق است به عدمی در ظرف وعای دهر، نسبت به وعای دهر. یکی هم سبق بالحق که مسبوق است به عدمی در مرتبه استقلال، یعنی استقلال ندارد. حالا این مسبوقیت لازمش این است که ملحوق باشد به یک صفت مزاد با اون یا نه. وقتی ما میگیم یه چیزی در یک زمانی نبود، این عدم زمانیش وقتی موجود شد دیگه عدم زمانی را نداره. وقتی یک چیزی در یک زمانی نبود، بعد که در زمانی موجود شد، وجود فز زمان را پیدا می کند. اما در سبق علی میگیم وقتی یک معلول در مرتبه علت نبود، وقتی به وجود آمد، یعنی در مرتبه علت به وجود آمد، نه همون عدمی که در مرتبه علت قبلا داشته حالا هم داره. پس بین اینها فرق است. مسبوقیت به عدم جوری است که گاهی اون عدم سابق الان هم هست، گاهی نه، اون عدم سابق باید متبدل بشه به وجود. فاقسام القدم و الحدوث اربعتون، القدم و الحدوث زمانیان و قدم و حدوث علیان، که این قدم و حدوث علی را گاهی قدم و حدوث ذاتی هم میگن. وقتی میگن قدم ذاتی یعنی هیچ معلول علت نداره، حادث ذاتی یعنی اون که علت داره. و قدم و حدوث بلحق و قدم و حدوث دهری و نبحث عن کل منها تفصیلا. الفصل الخامس فی القدم و الحدوث زمانیه. همونطور که عرض کردم از بیان اخیر به دست میاد که قدم و حدوث زمانی در رابطه با زمان مطرح میشه و حادث اونیست که مسبوق به یک عدم زمانی باشد که اون عدم دیگه با وجودش جمع نمیشه. پس ویژگی قدم حدوث زمانی در اینه که اون عدم سابق امتداد نداره تا زمان وجود، اون عدم سابق باید متبدل بشه به وجود لاحق، در یک زمانی نباشد و در زمان دیگری به وجود بیاد. وقتی به وجود میاد دیگه اون عدم سابق ادامه نخواهد داشت. الحدوث زمانی کون و شی مسبوق الوجود به عدم زمانی، یعنی حصول شی بعد ان لم یکن، یک تأخری باید از عدمش داشته باشه. بعد ان لم یکن یعنی متأخرن ان عدمه. لا تجامع القبلیه، یه بعدیتی است که با قبلیت جمع نمیشه. این تأخر از اون عدم دیگه با خود اون عدم جمع نمیشه، عدمی که سابق بود دیگه با وجود لاحق جمع نمیشه، اون عدم باید نقض بشه و مبدل بشه به وجود. پس وجود لاحق با عدم سابق هیچ وقت قابل جمع نیستن. اینو میگن عدم غیر مجامع، یعنی عدمی که با وجود هیچ وقت جمع نمیشه. اما یه جور عدمی هست که با وجودم جمع میشه، یعنی جمع میشه در زمان جمع میشه. عدم ذاتی با وجود بالفعل، هر موجودی مسبوق است به عدم ذاتی، یعنی در مرحله علت وجود نداره. علت هست که باید معلول را به وجود بیاورد. عقل یک نوع تأخری از معلول از وجود علت اثبات میکنه که میگیم وجدت العله فوجد المعلول. این فا علامت همون تأخری است که عقل برای وجود معلول نسبت به وجود علت در نظر میگیره. و در زمان هم نیست، در یک زمان هم علت تامه با معلولشه، ولی در این حال معلول را متأخر از وجود علت عقل حساب میکنه. این تأخر ازش انتظار میشه حدوث ذاتی، یعنی وجود معلول ولو زمان هم نداشته باشه، مثل وجود مجردات تام، اما مسبوق است به یک عدم ذاتی که اون یک میشه حدوث قدم ذاتی که در فصل بعد مطرح میکنه. اون عدمش با این حدوث با این وجود جمع میشه، الانم که موجود است، یعنی از نظر زمان جمع میشه ها، ولو اینکه حالا در همین هم مسامحه هست. به هر حال میشه بگن که ما میتونیم بگیم الان که این شی موجود است و عدم ذاتی را هم دارد. از یک نظر مسبوق به عدم است و از یک نظر همراه با عدم است. این دوتا با هم در یک شی جمع میشن. حالا ممکنه شما سوال بکنید که مگه بین معیت و تقدم و تأخر تقابل نبود؟ چطور میشه بگند که یه چیزی هم معیت داره هم تقدم و تأخر، هم مسبوق به عدم است هم با عدمش معیت داره؟ این جوابش این است که از دو حیثیت، یکی مسبوقیت به عدم از یک نظر هست، یعنی اون حیثیت صدور وجود معلول از علت در نظر گرفته میشه، و اما معیت یعنی در این زمانی که ما میگیم این وجود را دارد، نمیشه بگن در ذاتش وجود هست، یعنی خود ماهیتش عین وجود نیست، این یک حیثیت دیگری است که در معیت لحاظ میشه. به هر حال در حدوث زمانی عدم قبلی هیچ وقت با وجود بعدی جمع نخواهد شد. بعدیتن لا یجالا تجامع القبلیه ولا یکون العدم زمانیگن. خب حالا ببینیم در کجا ممکن است یه حادثی مسبوق به عدم زمانی باشد. باید یک موجودی باشه که در امتداد زمان قرار بگیره، وجودش در یک بخشی از زمان باشه، در یک بخشی از زمان هم عدمش باشه، اون وقت میشه بگن که این شی مسبوق است به عدم زمان. اما اگه یه موجودی باشه اصلا تو زمان واقع نمیشه، هیچ وقت نمیشه بگن مسبوق به عدم زمان، اصلا فرض نداره. ولا یکون العدم زمانیگن الا اذا کان ما یقابله من الوجود زمانیگن. وجود چگونه زمانی باشه؟ اون وقتی که تدریجی باشه و منطبق بر قطعه از زمان باشه. وقتی وجود منطبق بر قطعه زمان بود، یعنی حیثیت تدرج درش بود، سیلان درش بود، مثل حوادث مادی، اون وقت میشه بگن که مسبوق است به یک قطعه دیگری از زمان که عدم این وجود بر اون قطعه منطبق است. خب در مقابل حدوث زمانی قدم زمانی قرار میگیره. اون عبارت هست این که یک شیء مسبوق الوجود به عدم زمانی نباشد. پس لازمش اینه که در هر قطعه از زمان فرض کنید اون موجود ثابت باشه. لازم هو ان یکون الشیء موجودا فی کل قطعه مفروضه قبل قطعه من الزمان منطبقا علیها. هر قطعه ای را که قبل از دیگری فرض کنید باز در اون قطعه هم موجوده. و هذان المعنیان انما یصدقان فی الامور الزمانیه التي هي مظروفه للزمان، که زمان ظرف اونهاست و اونها مظروفش واقع میشن. منطبقه علیه، امتداد باید داشته باشه، تدریج باید داشته باشه تا منطبق بشه بر زمان، اون وقت بگیم موجودون فی الزمان. ولی اگر یه موجود امتداد داری نباشه، کمیت غیر قار نداشته باشه، اون اصلا با زمان تطبیق نمی کنه. خب چه گونه موجوداتی است که بر زمان تطبیق می کنه؟ حرکات و متحرکات هستن، البته متحرکات هم بما انها ذو حرکات. و اما نفس و زمان، میشه بگن خود زمان حدوث زمانی دارد یا قدم زمانی دارد؟ میشه بگن یا نه؟ حدوث زمانی چی بود؟ این بود که مسبوق باشد به عدم زمانی. مسبوقیت به عدم زمانی یعنی چی؟ یعنی یک زمانی بود که این نبود. آیا میشه بگن زمان حادث زمانی است به این معنا؟ یعنی یک زمانی بود که زمان نبود، که تناقضه. زمانی بود که زمان نبود معنا نداره. پس حدوث زمانی درباره زمان معنا نداره. بگیم زمان حادث زمانی است، این وقتی تحلیلش رو بکنیم به مشتمل بر تناقض. و اما نفس و زمان فلا یتصف بالحدوث والقدم. به قدم چطور؟ قدیم زمانی گفتیم اونیست که در همه زمانها باشد. و زمان که در همه زمانها، در زمان اصلا موجود نیست، زمان خودی زمان است. نمیشه بگن زمان در همه زمانها موجود است. زمان که دیگه ظرف برای زمان نیست. قدیم زمانی اون بگفتیم که در همه زمانها باشد، یعنی همه زمانها ظرف باشه برایش. دیگه زمان که خودی ظرف برای زمان نیست. پس در باره زمان نمیشه بگن حادثان زمانیون، نمیشه بگن قدیمون زمانیون. به عبارت اخرى اون عدمی که در مسبوقیت در معنای حدوث عرض میکنیم، میگیم حدوث مسبوق به عدم هست، اون عدم ملکه هست. یعنی مسبوقیت به عدمی که من شأنه ان یکون موجودن فیه، نه سلب مطلق. قدیم معناش این نیست که مسبوق نباشد، مسبوق به قدم زمانی به صورت به عدم زمانی به صورت سلب تحصیلی. معنای قدم این نیست، معنای قدم اینه که در همه زمان ها باشد. بنابراین بر چیزی منطبق میشه که زمانی باشد و در همه زمان ها باشد، نه اینکه اصلا زمانی نباشد. اگه زمانی نباشد، لا حادث زمانی ولا قدیم زمانی. اذ لیس للزمان زمان آخر حتی ینطبق وجوده علیه. اون وقت بگیم که آیا مسبوق هست به عدم زمانی یا مسبوق به عدم زمانی نیست. نه مسبوق به عدم است، نه غیر مسبوق به زمان به نحو ایجاب عدولی. بله میشه بگند لیس مسبوق به زمان علانت سلب تحصیلی، اما اون مفهوم قدم نیست. مفهوم قدم این است که مسبوق به عدم زمانی اما من شأنه ان یکون متصفا به زمان نباشد. بله حالا اگر یک کسی بگه ما قدیم زمانی رو به این معنا میگیریم، میگیم مسبوق به عدم زمانی نباشد علانت سلب تحصیلی، یعنی هر چیزی که سبق عدم زمانی ندارد بهش میگیم قدیم زمانی. یه اصطلاح خاصی برای خودش کسی جعل بکنه، والا قدم و حدوثی که مقابل هم هستن معناش اینه که یک شیء، دو شیء که می توانند در زمان موجود باشند، اگر یکی مسبوق به عدم زمانی است و یکی مسبوق به عدم زمانی نیست، اون یکی رو میگن حادث و اون یکی رو میگن قدیم. پس شأنیت اتصاف به زمان در هر دو باید باشه. نعم لما کان الزمان متصفا بالذات بالقبلیت والبعدیت بالذات غیر المجامعتین. ایشون میفرماید به یک معنا ما میتونیم بگیم زمان حادثه، حادث هست و مسبوق به عدم زمانی هست، و اون اینه که اصلا خود زمان چیه؟ خود زمان این است که یک کمیتی است که باید یکی معدوم بشه یکی موجود بشه. هر جزئیش را که بگیم موجود است، مسبوق است به زمانی که معدوم شده است. یعنی ما دیروز و امروز را وقتی در نظر بگیریم، دیروز که موجود بود امروز موجود نبود، و امروز که زمان موجود است زمان دیروزی موجود نیست. پس هر جزئی از زمان مسبوق است به جزء دیگری که در از اون جزء قبلی مفهوم عدم متأخر را انتظار می‌کنیم. می‌گیم در جزء دیروزی که وجود زمان امروزی نبود پس عدمش بود. این مفهوم عدمی را که از جزء سابق لحاظ می‌کنیم به این معنا می‌تونیم بگیم هر جزئی از زمان مسبوق به عدم زمانی هست، یعنی مسبوق به زمان دیگری است که از اون یکی عدم این یکی انتظار میشه. به این معنا میشه بگن زمان حادث زمانی. خب بالاخره از همون وجود ضعیفش عدم قویش انتظار میشه. بالاخره میشه بگن این در اون جزء نبود که. اون فرق بین ضعف و شدت هست. من برگشتش به این میشه که اون مرتبه ضعیفش بود اما مرتبه قویش نبود، پس عدم مرتبه قوی را از اون انتظار میکنیم. نعم لما کان از زمان متصفاً بالذات بالقبلیت والبعدیه. اصلا زمان خود به خود متصف قبل و بعد است، یعنی اجزای زمان را که در نظر بگیریم این نباید اینا در پای چیز دیگری مقایسه کنیم و اعتبار کنیم درش قبلیت و بعدیت. و قبلیت و بعدیت ذاتی اجزاء زمان. متصفن به ذات بالقبلیت و البعدیت به ذات. اون قبلیت و بعدیتی که با هم جمع نمیشن، زمان قبلی با زمان بعدی جمع نمیشن. چون اینجوریست کان کل جزء من مسبوق الوجود به عدمه الذی مصداق و مصداقه کل جزء سابق علیه. هر جزئی از زمان مسبوق به عدم خودش است. مصداق این عدم چیه؟ زمان دیروزی، پریروزی، پسپریروزی تا بی‌نهایت هر جا بری. پس هر کدام مسبوق به عدم خودش هست که مصادیق این عدم زمانها هستند. به این نظر بگیم مسبوق به عدم زمانی است. فکل جزء من از زمان حادثون زمانیون به هازل معنا و کزالکل کل. در این کزالکل کلش مقداری محل تأمله که آیا اگر گفتیم ما کل جزء من از زمان مسبوق به یه جزء دیگری است، یعنی زمانی است که این زمان مفهوم عدم زمان بعدی ازش انتظار میشه، لازمش اینه که کل زمانم مسبوق باشه به یک عدمی که از اون عدم از سنخ همین زمان باشه، یعنی زمانی باشد که مفهوم عدم لاحق ازش انتظار میشه یا نه. این کل از دو حال خارج نیست، یا متناهیست یا نامتناهی. اگه متناهیست عدمی که سابق است بر یک زمان متناهی، اون دیگه زمانی نیست که عدم ازش انتظار بشه، اون یه عدم دیگریست. حالا هر جور عدمی باشه، به قول میر داماد عدم دهریست. فرض این است که هر جزئی از زمان مسبوق به یه جزء دیگریست از زمان که از اون جزء سابق که زمان است عدم جزء لاحق انتظار میشه، از این جهت بهش میگیم عدم زمانی. اما کل زمان هم میشه بگن مسبوق است به یک جزء دیگری از زمان که اون ازش عدم اجزای لاحق انتظار بشه. اگر متناهی باشه که اون عدمش عدم زمانی دیگه نیست. اگر نامتناهی باشه دیگه کل نامتناهی سبقی نداره، سبق زمانی نداره. این که میفرمند و کذالک الکل، این را باید دقت بیشتری درش کرد، آیا میشه معنای صحیحی برش در نظر گرفت یا نه. ادلم ما کان از زمان مقدارن غیر قارن للحرکه، چون زمان مقدار حرکته، حرکت هم خروج و شی من القوت الالفعل تدریجن هست، این فعلیت هیچ وقت با قوه جمع نمیشه، چون بین فعلیت و قوه تقابل یک شیعی نمیشه، هم فعلیت باشه و هم قوه وجود خودش باشه. بله میشه قوه باشد برای شیء دیگری، اما قوه وجود خودش دیگه نمیشه، پس اجزای زمان با هم جمع نمیشه. کان فعلیت و وجودی مسبوقتن به قوت وجودی و هو الحدوث الزمانی، این نسبت به هر یک از اجزای زمان میشه فرض کرد، اما کل اجزا، یعنی اگر زمان نامتناهی باشه اون هم یک قوه ای دارد، چون اول نداره نامتناهی تا بگیم قبل از اون یک قوه ایست. بله هر یک جزئی را که در نظر بگیریم همینطوره، مسبوق به یک جزء سابقی است، اما کل را هم میشه بگن مسبوق به یک شیء سابقی است که از اون عدم زمانی انتزاع میشه. و خود ایشون در یه جایی فرمودن که نامتناهی اصلا کل درش معنا نداره. در یکی از مواردی که صحبت تسلسل اینها بود، یه همچو تعبیری داشتن که درباره نامتناهی اصلا کل معنا نداره، کل و جزء اون وقت در محدودات معنا ده. و اما الحدوث به معنا کون وجود زمان مسبوقا به عدم خارج من وجودهی سابقا علیه سبقا لا یجامع فیه القبل و البعده، اما اگر بخوایم بگیم که زمان مسبوق است به یک عدمی غیر از وجود خودش، یه عدم دیگری، عدم زمانی دیگری که ظرف باشد برای او، این عدم زمانی که برای اجزای زمان فرض کردیم عدم چیز خود زمان بود، عدم جزئی از زمان بود، اون معنایی که اول فرض گفتیم این بود که ما یک زمان را ظرف قرار بدیم برای دوتا موجود، اون وقت اگر کل این ظرف را پر میکنه میگیم قدیم، اگر جزئی ازش را پر میکنه و جزء اولش خالی میمونه اون وقت میگیم حادث. اما زمان که دیگه یک ظرف زمانی نداره، اگر به همون معنا بخوایم درباره زمان ولو یک جزئی از زمان بگیم حادث زمانی هست، غلطه. و اما الحدوث به معنای این که وجود زمان مسبوق باشد به یک عدمی خارج از وجود خودش، عدم ظرف، عدمی در یک ظرفی که اون سابق است بر زمان، سبقی که مجامعه با تأخر نیست، سبق و لحوقش با هم جمع نمیشه، قبل و بعدش با هم جمع نمیشه، یعنی عیناً همونطور که در حوادث زمانی حدوث که میگفتیم یعنی مسبوقیت به زمانی که در اون زمان این موجود نبود، در خود زمان هم بخوام هم چیزی فرض کنیم، ففیه فرض و تحقق قبلیت زمانیه من غیر تحقق زمان. با اینکه زمانی نیست باید بگیم عدم زمانی هست، قبلیت زمانی هست. این فرض متناقضی است. و الی ذلک یشیر ما نقل عن المعلم الاول ان من قال به حدوث الزمان فقد قال به قدمه من حیث لا یشعر. یه همچه حرفی را از ارسطو نقل کرده که کسی که قائل به حدوث زمان باشه ناخودآگاه قائل به قدم شده. برای اینکه وقتی میپرسیم زمان حادثه یعنی چی؟ یعنی یه وقتی بود که زمان نبود. ناخودآگاه میگه یه وقتی بود یعنی زمانی بود. صلی الله علی محمد.